أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم صورت ثانیه، یعنی در جایی که صلات در اجزای میته از روی جهل بسیط باشه، در حال صلات مکلف ملتفت هست به تزکیه مزکا یا میته بودن این لباس، این جلد، به شک در اون داره. در حکم این صورت مرحوم سید فرمودن لا تجوز ولا تجزی. بیان شد که این فرمایش مرحوم سید از چند جهت جای بحث و تأمل داره. جهت اول و دوم در جلسه قبل بیان شد. جهت اول این بود که این قسمت لا تجزی ناظر به حکم وضعی هست تمامه، ولی لا تجوز که به معنای عدم جواز صلات در این مشکوک تکلیفاً باشد، این محل اشکال و مناقشه هست. جهت دوم این بود که عدم اجزای صلات با جهل بسیط نسبت به میته بودن و مزکا بودن مبتنی هست بر اینکه ما هو المجهول در شرایط لباس مصلی شرطیت وقوع صلات در اجزای مزکا باشد، ولی اگر در مباحث سابقه آن همون جهت دوم از جهات بحث در این شرط ثالث بود، اگر ما هو المجهول در این شرایط لباس مصلی در مورد میتا مزکا، ما هو المجهول مانعیت وقوع صلات در اجزای میتا باشه، در ظرف شک در اینکه این جلد از میته هست یا از میته نیست، در ظرف شک با توجه به انحلالی بودن مانعیت براءت از تقید صلات به این فرد مشکوک میشه، به این لباس مشکوک و تزکیت و میته میشود. با تمسک به براءت صلات در این مشکوک جائز میشه و مجزی هم هست. تا وقتی که کشف خلاف نشد مجزی هم هست، کشف خلاف هم شدم باز مجزی هست، از بابی اینکه داخل در حدیث لاتعاد میشود. مواردی که شخص از روی جهل قصوری اخلال کرده باشه به غیر خمس، حکم به صحت و عدم وجوب اعاده میشه. این مربوط به جهت دوم بود. روی این حساب اینکه در تعلیقه عروه بعضی از محشین عروه که دیروز ظاهرن تعلیقه آی سیستانی هم از الله رو خوندیم، اینکه فرمودن در این ظرف هم اقوا تقدمه که حکم به اجزا می شود حتی در این صورت، از این باب هست که ما هو المجهول مانعیت قرار داده شده. اگه ما هو المجهول مانعیت باشه دیگه در همین صورت ثانیه حکم به اجزا می شود، نه حکم به عدم اجزا و عدم جواز. جهت سوم از یا نکته سومی که در این فرمایش مرحوم سید در ارتباط با فرمایش مرحوم سید جای بحث و تأمل داره اینه که حتی اگر بنابر شرطیت وقوع صلات در اجزای مزکا گذاشته بشود، ماهوال مجهول شرطیت وقوع صلات در اجزای مزکا باشد، اینکه در فرض شک در مزکا و میته بودن نمیتوان مکلف نمیتواند به این صلات اکتفا بکنه، به این صلات مجزی نیست، در جایی هست که یکی از امارات تزکیه حیوان وجود نداشته باشد، من ید المسلم یا غیر ید مسلم وجود نداشته باشه. اما اگر یکی از امارات تزکیه وجود داشته باشه ولو مکلف فعلا جاهل به ملتفت به قضیه هست و جاهل به میت بودن هست، میت و مزکا بودن هست، ولی اگر یکی از امارات تزکیه وجود داشته باشد، خب شخص با حجت بر مزکا بودن حیوانی که جلد از او اخذ شده است بیاید در این جلد، در این لباس نماز بخواند، معلومه که حکم به صحت این صلات و اجزای معتیم به می شود، به خاطر اینکه در فرضی که اماره وجود دارد با اماره قائم بر تزکیه وجود شرط را مکلف احراز کرده دیگه. اشکالی که در موارد شک در مثل تزکیه و عدم تزکیه باعث می شود که حکم به اجزا نشود اینه که وقتی شما شرطیت را قبول کردی در مقام امتثال باید احراز بکنید که معتیم به واجد شرطه، صلات واجد شرط را تحویل مولا بدهید تا خیالتون راحت بشه، قاعده اشتغال کنار بره. خب اگر اماره بر تزکیه وجود داشته باشه، با اماره بر تزکیه شرط صلات که وقوع در اجزای مزکا هست احراز میشه، با احراز دیگه مشکل برطرف میشه دیگه، و مکلف به همین نماز میتواند اکتفا بکنه. و لذا عده‌ای از محشین قربه در همین صورت ثانیه ذیل عبارت مرحوم سید تعلیق دارند که این فرمایش مرحوم سید لا تجزی مربوط به جایی است که لم یکن امارتون علی تزکیه، مثل مرحوم های حکیم، مرحوم امام، مرحوم های گلپایگانی، مرحوم اصفهانی، این اعلام اینجا ذیل همین عبارت تعلیق زدن که لا تجوز و لا تجزی مال جایی است که لم یکن امارتون علی تزکیه. البته این تعلیقی که به این قسمت زده شده با این عبارت معلومه که در حقیقت تعلیقی توضیحی هست، نه اینکه اختلاف نظر با خود مرحوم سید داشته باشن، از باب اختلاف نظر با مرحوم سید نیست، خود مرحوم سید در همون عبارات قبلی که اصل شرط ثالث را مطرح فرمودن اونجا چند امر را به عنوان امارات تزکیه ذکر کردن، فرمودن مثلا مأخوذ من ید المسلم به حکم مزکا هست. به حکم مزکا هست یعنی چه؟ یعنی آثار مزکا من جواز العقل، جواز صلات، همه اینها بار میشه دیگه. اون در عبارات قبلی مرحوم سید تصریح به این جهت کردن که اگر امارات تزکیه وجود داشته باشه، اینجا اماره تزکیه وجود داشته باشه، یکی از اماره این به حکم مزکا هست و آثار مزکا بار میشه. روی حساب اینجا که نفرمود از باب کلامیشون ناظر به مواردی است که اماره تزکیه نباشه، و الا جایی که اماره تزکیه باشد مرحوم سید نظرش این نیست که اینجا هم لا توضیح باشه. در حقیقت این عبارت، این تعلیقه های توضیحی حساب میشه، یعنی از باب مخالفت با مرحوم سید نیست، بلکه بیان این هست که خود مرحوم سید هم که فرموده لا توضیح ناظر به این موارد است. خب در جایی که اماره تزکیه وجود داشته باشد، همونطور که مرحوم سید در مسائل قبلی فرموده و این اعلام فرمودن، اینجا شخص نماز بخواند در جلدی که اماره بر تزکیه در این نسبت به این حیوان ماخوذ منه الجلد وجود داره، معلومه که میتواند به این نماز اکتفا بکنه. قبل از این که شاف خلاف، معلومه که میتواند اکتفا بکنه، چون حجیت اون اماره قائم بر تزکیه اقتضا میکنه وجود شرط را. ولی حالا اگر کشف خلاف شد با اماره بر تزکیه، بله نماز خونده است در لباسی که از حیوان اخذ شده، در جلد حیوان اخذ شده، بعد کشف خلاف بشود، معلوم شده که نه، این میته بوده، نه مزکا، اماره بر خلاف واقع در بیاید، کشف بشود خلاف اونی را که اماره قائم بر این شده، از جهت حکم این صلات که بله مجزی هست و اعاده ندارد، همون حکم صورت اول بار میشه، این داخل در خود صورت اول نیست، مندرج در صورت اول نمیشه، چون صورت اول مفروض در صورت اول این بود که شخص بله جاهل مرکب به این هست، در میته نماز خونده است به جهل مرکب. ولی در جایی که اماره بر تزکیه باشد، ولی این اماره و شخص با استناد به اماره نماز خوانده است و بعد کشف خلاف شده است، این جاهل مرکب نیست، جاهل بسیطه، ولی جهل عذری هست بر اساس حجت مشت کرده. چون جهل در اینجا جهل عذری هست، با تمسک به حدیث لا تعاد در این مواردی که اماره قائم بر تزکیه کشف خلاف بشه، خلاف واقع در بیاید، حکم به صحت نماز می شود. بنابر این که حدیث لا تعاد اختصاص به موارد نسیان نداره که مرحوم نائینی فرمودن، نسیان و سهو نداره، بلکه موارد جهل، حداقل جهل قصوری رو شامل میشه دیگه، جهل عذری رو شامل میشه. در جایی که اماره بر تزکیه باشه و کشف خلاف بشود، به حدیث با تمسک به حدیث لا تعاد حکم به صحت میشود. قبل از انکشاف خلاف اجزا حکم به اجزا می شود، چون احراز شرط کرده است، با احراز شرط تحقق مشروط را احراز می کنه. بعد از کشف خلاف هم با تمسک به حدیث لا تعاد مشکل، بله مشکل برطرف می شود. این مربوط به جهت این نکته سوم یا جهت سوم از جهاتی که در مربوط به این عبارت مرحوم سید در صورت ثانیه. جهت چهارم اینه که، یا نکته چهارمی که جای بحث داره در همین صورت ثانیه، اینه که اگر مجهول در بین بنا گذاشتیم که مجهول در بین شرطیت وقوع صلاه در اجزای مزکا هست، و ولی در صورت ثانیه که مفروض این هست که مکلف شک داره در مزکا بودن این حیوانی که لباس ازش اخذ شده یا میته بودن، و هیچ یک از امارات تزکیه هم وجود ندارد، در فرضی که هیچ یک از امارات تزکیه وجود ندارد، شخص شک در میته و مزکا بودن داره، آیا حکم به عدم اجزای صلات در مشکوک و تسکیت و المیته، حکم به عدم اجزا و لزوم تکرار نماز در اون لباس محرز و تسکیه، این حکم به عدم اجزا اختصاص دارد به لبس مشکوک در حال صلات، یا همونطور که اگر این مشکوک را بپوشد و ملبوسیت پیدا کند این مشکوک، لا تجزی صلات در این مشکوک، همینطور هم اگر مشکوک را به همراه خودش داشته باشد، حمل بکنه به همراه خودش، این در اینجا هم حکم به عدم اجزای صلات میشه. آیا حکم به عدم اجزا در فرضی که هیچ یک از امارات تزکیه وجود نداشته باشد، حکم به عدم اجزای صلات در مشکوک در فرض شک در تزکیه و میته بودن اختصاص دارد به جایی که شخص این مشکوک را به عنوان لباس اختیار کرده باشه در حال صلات، یا اگر حمل هم بکنه باز حکم به بطلان، حکم به عدم اجزا می شود، کافی نیست. مقتضای اطلاق عبارت مرحوم سید در اینجا که به نحو مطلق فرمودن که لا تجزی، و همینطور اینکه اعلام تعلیقه نزدن، نوع اعلام تعلیقه نزدن به این عبارت مرحوم سید، معلومه که موافق با مرحوم سید هستن. مقتضای اطلاق عبارت مرحوم سید و همینطور تعلیقه اعلام که در اعلامی که در اینجا تعلیق نزدن که نشون دهنده قبول کلام مرحوم سید است، مقتضای اطلاق عبارت سید این مرحوم سید اینه که فرقی بین این نیست در مشکوک و تزکیه، چه اولا در او نماز بخواند به عنوان لباس اختیار بکنه، چه حمل بکنه، لا تویزی چه حمل چه لبس این مشکوک باعث میشه که به این نماز نتوان اکتفا کرد. اطلاق عبارت مرحوم سید و تعلیق نزدن اعلام، اون که نوع اعلام نشوندن، اقتضا دارد که حکم مطلق باشه. ولی مرحوم سید اصفهانی در اینجا یه تعلیقه داره که این تعلیقه مخالف با هم خود مرحوم سید و اعلام دیگری هست که تعلیقه نزدن. در مرحوم سید اصفهانی در تعلیقه فرمودن این عدم اجزا و لزوم تکرار صلات در محرز و تزکیه، این اختصاص دارد به لبس مشکوک و تزکیه، شامل موارد حمل میته و شامل موارد حمل این مشکوک و مصاحبت این مشکوک و تزکیه نمی شود. در تعلیقه مرحوم سید اصفهانی ذیل این عبارت لا تجزی فرمودن هاذا اذا صلا فی ما شک فی انه مزکا او میته مع عدم وجود ما یکون امارتا علی تزکیه، این در جایی است که نماز بخواند در این مشکوک که حالت لفظ پیدا بکند این مشکوک و تزکیه، و اما مع شک فی مصاحبت المیته فیجوز و یجزی، اما اگر چیزی را به همراه میخواهد داشته باشد در حال صلات که نمیداند این میته هست یا میته نیست، این مشکوک المیته و تزکیه را در حال صلات بخواهد به همراه داشته باشد، این مشکلی نداره، حکم میشه بله به صحت این صلات، مجزی هست این صلات و دیگه لازم نیست در محرز و تزکیه نمازش را تکرار بکنه. تعلیقه مرحوم سید اصفهانی اینه، در حقیقت تفصیل دادن در مشکوک و تزکیه به اینکه استفاده از مشکوک و تزکیه به نحو لفظ باشد یا به نحو حمل و مصاحبت باشد. ظاهرا وجه این تفصیل اینه، یعنی باید وجه توجیه برای این تفصیل و تخریج این تفصیل به اینه که اگر بله در شرایط لباس مصلی یکی از شرایط وقوع صلات در اجزای مزکا باشد، این شرطیت فقط در مورد لفظ ثابته، اما نسبت به حمل اجزای میته اونجا معلومه که از باب مانعیته نه از باب شرطیت. وقتی از باب مانعیت بود، در جایی که ما نمیدانیم نمازی که در ید ما هست مشتمل بر مانع هست یا مشتمل بر مانع نیست، برایت از مانعیت جاری می شود. هر جا در تحقق مانع به شبه موضوعیه، در تحقق مانع از موانع صلات شک بکنیم، جای جریان برایت از مانعیت هست. ولی اگه شک در وجود شرط باشد، ما جعل شرطن باشد، اینجا جای تمسک به براءت نیست، اینجا جای قاعده اشتغاله، باید احراز وجود شرط بکنیم. و تفصیل مرحوم سید اصفهانی به این برمیگرده که شرط بودن شرطیت تزکیه و اجزای مزکا فقط در مورد لفظ ثابته، در مورد حبل، در مورد حمل و مصاحبت اونجا صحبت شرطیت نیست، صحبت مانعیت هست. حالا این چون صحبت مانعیت روی حساب اونجا براءت جاری میشه، در قسمت حمل و مصاحبت براءت جاری میشه، ولی در قسمت لفظ باید احراز شرط بشه، حکم به عدم ایضاء میشه. حالا بله، این تفصیل مرحوم اصفهانی، نکته این تفصیل اینه. ولی چطور به این تفصیل رسیدن؟ شاید وجه این تفصیل این باشه که ما در اینکه در بحث قبلی که آیا وقوع صلات در اجزای مزکا شرطیت دارد یا مانعیت دارد وقوع در اجزای میته، به ادله استدلال شده بود دیگه. یکی از اون ادله بله روایت مثلا ابن ابی امیه بود، بعد دلیل دیگه که از اون دلیل شرطیت را استفاده کردن همین روایت ابن بکی بود، ذیل موثقه ابن بکی بود که در ذیل امام فرمود صلات در تمام اجزای حیوان مأکول اللحم جائز هست، اذا علمت انه زکیون قد زکاه و زب. مقتضای این مفهوم این بود که اگر بله که مقتضای مفهوم این بود که تزکیه شرط برای صحت صلات و جواز صلات، در از مفهومش استفاده می‌شد که اگر تزکیه نشده باشد صلات جائز نیست، باطل هست، به خاطر اینکه شرط مفقود هست. دلیلی که دلالت بر شرطیت مزکا و وقوع اجزای مزکا میکرد روایت ابن بوکی بود. آیا از این روایت ابن بوکی شرطیت وقوع در مزکا حتی به لحاظ حمل هم استفاده می شود یا نه؟ این قسمت ممکن بود جای یعنی محل اشکال باشه پیش مرحوم سید اصفهانی، به خاطر اینکه گفته شده که در اینجا عنوان صلات فی ذکر شده، صلات فی نشون دهنده یک ظرفیتی هست که اون ظرفیت فقط در مورد لفظ تحقق پیدا میکنه، منتها یا ظرفیت حقیقیه یا ظرفیت بالعنایه باشه، ولی این عنوان ظرفیت در مورد حمل سر نمی کنه. در مورد حمل اینکه حمل اجزای میته مانع هست، این را ما از روایت عبدالله ابن جعفر استفاده کردیم، اذا کان زکیان سوال شده بود که نماز بخواند در حالی که معه فأرت المسک، این نماز بخونیم، حضرت فرمود اذا کان زکیان لا بحث دیگه، لا بحث اذا کان زکیان. مفهومش این بود که ان لم یکن زکیان ففیه بعثون، فیه بعثون یعنی لا یصلی و معه فأرت المسک. این لا یصلی و معه فأرت المسک اونی که ازش استفاده می شود مانعیت دیگه، همونطور که از روایت ابن ابی عمیر هم که تعبیر شده بود لا تسل فی شیئن، خود اون دلیل این عناوینی که در روایت ابن ابی عمیر وارد شده که نهی از صلات عند وجود شیئی کرده باشند، مستفاده از این ادله نهی مانعیت نه شرطیت. خب در اینجا روی حساب از موثقه ابن بکر، اگه کسی از موثقه ابن بکر نهایت چیزی را که استفاده می کند شرطیت ملبوس بودن اجزای مزکا هست، نه شرطیت هم ملبوس بودن هم محمول بودن. اگه کسی از روایت ابن بکر فقط شرطیت ملبوس بودن را استفاده بکنه، در این حال بگوید استصحاب اجزای میته، حمل اجزای میته در صلات هم ممنوع است و موجب بطلان صلات می شود، به خاطر روایت عبدالله ابن جعفر باید اینجوری در مقام تفصیل بده، بگه که اگر این مشکوک و تسکیت والمیته اگر حکم اگر بخواهد به عنوان لباس از او استفاده بکنه، این جایز نیست، جایز نیست چون احراز شرط نشده، ولی اگر بخواهد به عنوان محمول و مصاحب ازش استفاده کنه در حال صلات به همراه خودش داشته باشد میشه، میشود در این مشکوک میشه، چون جای تمسک به دلیل براءته. این تفصیل مستند، این تفصیل باید این باشه، ولی خب این متوقف بر این است که ما از روایت ابن بکر، از ذیل روایت ابن بکر شرطیت هم نسبت به لوف، هم نسبت به هم رو استفاده نکنیم، که در مباحث قبلی توضیح داده شد که نه، از خود روایت ابن بکر هر دو قسمت استفاده می شود، هم شرطیت لبس اجزای معقول، هم شرطیت در نایه محمول، هم هم در صورتی صحیح است، حمل شی در صورتی صحیح است که مزکا باشد. شرطیت را در هر دو قسمت وقتی استفاده کردیم دیگه در بله با توجه به این قسمت هر دو وقتی به عنوان شرط شد، این در شک فتسکیه والمیته، چه حیوان چه بخواهیم از این جلد به عنوان ملبوس استفاده کنیم یا به عنوان محمول، حکم می شود عدم اجزا. دیگه تفصیل بین اینها وجهی نداره. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ممکنه حتی اگر ما از روایت ابن بکیر فقط شرطیت ملبوس را استفاده بکنیم، شرطیت ملبوس، شرطیت در ملبوس را استفاده بکنیم و شرطیت در هم را هم روایت ابن بکی نگیرد، ولی این که در باب میت و مزکا کیفیت جل به دو نحو باشه، در قسمت لوف به نحو شرطیت باشه، در قسمت هم به نحو مانیت باشه، احتمال این داده نمیشه. اگر ظاهر نیست که در اینجا اگر جعلی وجود داره، چه شرطیت باشه چه مانیت باشه، در همه اینها علاوزان واحد هست، به نحو واحده، نه اینکه در یکی شرطیت باشه در دیگری شرطیت نباشه. چون به این نحو هست، اگر در مجموع ما روایت ابن بکی را بله در دلالتش بر شرطیت و در اجزای مزکات این را قبول کردیم، مقدم کردیم روایت ابن بکی را بر ادله‌ای که دلالت بر مانیت میکنه، در بقیه هم باید به همین نحو مش کرد دیگه. در یعنی در قسمت حمل هم باید همون حکم شرطیت را بار کرد. نتیجه میشه همونی که قول مرحوم سید و اعلام دیگر در اینجا نظر دارن که در مشکوک و تسکیه حتی حملش هم موجب عدم اجزای صلات می شود. این مربوط به بله نکته چهارم در این قسمت، در این صورت ثانیه. صورت ثالثه در مسئله بله مسئله دوازده، جایی است که شخص نماز میخواند در میته، اونم میته ذی‌النفس، ولی از روی نسیان در میته ذی‌النفس نماز میخواند، حکم این صلات چه چیزی است؟ مرحوم سید در عبارت عروه فرمودند که و اما اذا صلا فیها یعنی نماز بخواند در میته نسیانن، فان کانت میتت ذی نفس اعاد فی الوقت و خارجه، در چه در وقت متذکر بشود چه در خارج از وقت، باید نمازش را اعاده بکنه. این نماز صحیح نیست. در این قسمت که میته صلات در میته ذن نفس که مقصود اون میته نجسه هست دیگه، میته ذن نفس نجسه در مقابل میته مالا نفس الله که حیثیت میته بودن درش هست ولی نجس نیست. در میته نجسه اذا صلا نسیانن، مرحوم سید فرمودن اعاد فی الوقت و خارجهی. در این قسمت نوع محشین عروه این فرمایش مرحوم سید را قبول کردن و تعلیق نزدن نسبت به اصل این که مجزی نیست و اعاده لازم هست تعلیق ندارن، فقط یه تعلیق از مرحوم تعلیق از مرحوم جواهری نقل شده که فرمودن علل احوال و عدم وجوب اعادته لا یخلو عن قوه، حتی در میته نجسه نسیانن نماز بخواند این حکم به صحت این صلات می شود. مرحوم آقای خویی هم تعلیق دارند ولی تعلیق نسبت به اصل عدم اجزا نیست بلکه ناظر به اطلاق کلام مرحوم سیده، چون مرحوم سید فرمودن اگر صلا فی المیته میته نجسه نماز بخواند اطلاق عبارت میگوید چه اون میته که درش نماز خونده ملبوس او بوده مما تتم الصلات فیه باشه چه مالا تتم باشه، مطلق هست دیگه. حتی اگر میته ملبوس باشد ولی مما لا تتم باشد اطلاق عبارت میگوید که نماز صحیح نیست و بلکه باید اعاده بشه. تعلیق مرحوم آقای خویی به این قسمت به این اطلاق هست، فرمودن هازا اذا کانت المیتتو مما تتم الصلات فی و الا، اگر در میته نماز خون میته را به عنوان ملبوس قرار داد ولی مما لا تتم بود، مثلا کفش چرمی اینجوری بود در حال صلات داشتن که مالا تتم بود، اینجا لم تجب الاعاده حتی فی الوقت، اعاده واجب نیست حتی در وقت هم ملتفت بشود اعاده لازم نیست و باید اعاده لازم نیست فضلا از اینکه خارج از وقت متذکر بشه، ولی نوع اعلام در اینجا به عبارت مرحوم سید در عروه تعلیقی که نشون دهنده مخالفت با نظر مرحوم سید باشه در اینجا ندارن. بعضی از اعلام البته تعلیقه دارن که بعدا میخونیم، ولی تعلیقه توضیحی هست نه تعلیقه به عنوان مخالفت با نظر مرحوم سید. دلیل مرحوم سید، دلیل بر این فتوا چیه که اگر صلات در اجزای میته باشد، میته نجسه باشد، نسیانن اینجا جای وجوب الاعاده هست نه عدم الاعاده. دلیلش همونطور که در کلام مرحوم های تبریزی مرحوم های خویی آمده است و در تعلیقه مرحوم شارودی در این قسمت آمده، دلیلش اینه که در هر چند به مقتضای حدیث لا تعاد اخلال به غیر خمس اعاده ندارد، از روی نسیان اخلال به غیر خمس از روی عضو باشد اعاده ندارد، اخلال به غیر خمس از روی عضو باشد اعاده ندارد، چه عضو جهل باشه چه عضو نسیان باشه، جهل قصوری باشه چه نسیان باشه. هرچند مقتضای حدیث لا تعاد به تنهایی عدم وجوب اعاده در اخلال به غیر خمس هست و نجاست هم نجاست از غیر خمس هست، مقتضای اطلاق حدیث لا تعاد اینه که اخلال به نجاست اگر از روی عضو باشد چه جهل و سوری چه نسیان اعاده ندارد، ولی در مورد نسیان و نجاسه روایاتی وارد شده، روایات متعددی که در اون روایات بیان شده که اگر شخص از اول نجاست لباس را نمی دانست، بعد از نماز خوندن فهمیده، تازه علم پیدا کرده، اونجا اعاده ندارد. ولی اگر می دانست و فراموش کرد، از روی فراموشی در لباس نجس نماز خونده، در اینجا در مورد نسیان اون نمازش باید اعاده بشود. در خود روایات در فرض نسیان و نجاسه حکم به لزوم اعاده کردن. روایات متعددی در این بین وارد شده، از جمله مثلا این روایت صحیحه ابی بصیر که در باب 40 از ابواب نجاسات، حدیث 7 باب 40 که شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید از ابن سنان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اصاب صوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعاده عليه و ان هو علم قبل ان يصلي فنسيه و صلى فيه فعليه الاعاده. به صراحت در این روایت آمده است که در موارد نسیان نجاست که قبل از صلات می دانست ولی فراموش کرده، این جای اعاده داره. خب اینجا این روایات ولو حدیث لا طاعات اطلاقش اقتضا می کرد غیر خمس که نجاست که یکی از اونها نجاست باشه مطلقا موجب الاعاده نیست، ولی این اطلاق حدیث لا طاعات مقید می شود به این مثل روایت ابی بصیر که در فرض نسیان نجاست حکم به وجوب الاعاده کرده. حدیث لا طاعات ولو به نحو اطلاق همه موارد اخلال به غیر خمس رو می گیرد و از جهت عذر هم چه جهل چه نسیان همه رو میگیرد، ولی اطلاق قابل تغییر دیگه. با روایت ابی بصیر بله با اطلاق حدیث لا طاعات تغییر میخوره. خب با توجه به این که صلات در نجس نسیانم محکوم به وجوب الاعاده هست به مقتضای روایت ابی بصیر، بیاییم حکم صورت ثالثه را حساب بکنیم. در صورت ثالثه شخص در میته نجسه نماز خونده و در میته نجسه اگر حیثیت میته بودن هم خودش یک محذور آخری باشد غیر از محذور نجاست، حدیث لا طاعات نسبت به اخلال به میته بودن بخواهد شامل بشه، ولی نسبت به اخلال به نجاست که نمیتواند شامل بشه حدیث لا طاعات، چون مخصص برای او داریم دیگه. روی این حساب حکم این صورت ثالثه معلوم میشه. این که اینجا فی حد نفسی با قطع نظر از روایات مجرای حدیث با قد نظر روایات خاصه مثل روایت ابی بصیر مجرای حدیث لا طاعات، ولی به واسطه روایت خاصه رفعیت میشه از حدیث لا طاعات و حکم به بطلان و لزوم الاعاده میشه. این در کلام مرحوم آقای خویی توضیحش آمده، در تعلیقه مرحوم آقای شارودی هم بله همین توضیح آمده است. فرمودن لا من حیث کونها فی المیته، اینکه در میته نجسه نماز خوان نسیانن، میته ذنف نماز خوان نسیانن اعاده، لا من حیث کونها فی المیته بل من حیث کونها فی النجس الذی هو اون نجس، صلات در نجس الذی هو مورد و نص الحاکم علی حدیث لا طاعات. اگر اون نص روایت ابی بصیر نبود حدیث لا طاعات حتی اخلال من حیث النجاسه را هم میگفت که اگر از روی عذر باشه نسیانن اعاده ندارد، ولی اون نص حاکم بر حدیث لا طاعاته. از جهت میته بودن نیست بلکه از جهت نجاسته. شاهد بر اینکه از جهت میته بودن نیست بلکه فقط از جهت نجاسته فرمودن شاهدش اینه که در صورت چهارم که مفروض این هست که میته مالا نفس الله هست، یعنی میته نجسه نیست، اونجا مرحوم سید حکم به صحت صلات و عدم لزوم اعاده کردن و لذا لا تجب الاعاده من میتت مالا نفسلا فی حال نسیان، به خاطر جریان حدیث لا تعاد. پس در صورت ثالثه فتوای مرحوم سید، دلیل این فتوا همین شد که اینجا ولو باقت نزد روایاتی مثل روایت علی بصیر حدیث جای تمسک به حدیث لا تعاد بود، ولی حدیث اینجا این روایات خاصه تخصیص میزنه. این که باقت نزد روایات جای حدیث لا تعاد بود، این دیگه از باب در این قسمت اختلاف نظر وجود نداره، چون همه قبول دارن که حدیث لا تعاد صورت نسیان و سهو را حتما شامل میشه. اختلاف سر این بود که آیا علاوه بر نسیان جهل را شامل میشه یا نه، ولی در مورد نسیان کسی تردید در جریان حدیث لا تعاد ندارد. این مربوط به صورت ثالثه. صورت چهارم هم اینه که فرمودن اگر میته بله ابن سنان بود، محمد ابن سنان عبدالله ابن سنان به قرینه بقیه روایات حسین ابن سعید از عبدالله ابن سنان از ابی بصیر نقل میکنه. غیر از این روایات دیگه هم هست، اختصاص به این نداره، اختصاص به این نداره. روایات دیگه هم هست که به اون استدلال کردن، روایات متعددی در همون باب چهل هست که دلالت میکنه بر اینکه از روی نسیان اگر انجام بشه باید اعاده بشه. در بعضی از روایات هم بله در بعضی از روایات هم تعلیل ذکر شده که این قسمت اینکه تعلیل شده به اینکه باید در موارد نسیان اعاده بکنه تا دیگه یادش بمونه، از باب تنبیه باید اعاده بکنه تا دیگه اهمال نکنه، که به واسطه این تعلیل این بحث مطرح شده که آیا اعاده صلات در موارد نسیان نجاست مطلق هست یا در موارد اختصاص دارد به جایی که ترک تحفظ کرده باشد. ولی مواردی که ترک تحفظ نکرده به صورت قهری غیر اختیاری بله فراموش کرده، اونجا را نمیگیره. این نکته است که بله ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.